تشکر تکل صاحب، شما ماندنه باشید. ساعت 6:30 شب و وقت کابل است. سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. مسئولیت حمله در ولسوالی دامان ولایت قندهار را طالبان پذیرفتند. مقام ها می گویند که هر 4 مهاجم از پا در آورده شدند. جزئیات بیشتر در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه. در ابتدا آرش همایون تازه ترین خبرها را دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور تأثیر در وضعیت جنگ ندارد. عامر امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. قدرت های بزرگ اروپایی به ایران در مورد آغاز کار روی سوخت فلز یورانیوم برای یک ریاکتور تحقیقاتی هشدار دادند. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کاهش نیروهای آمریکایی تأثیر در وضعیت جنگی این کشور ندارد. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون دیروز اعلام کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی، امروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت:
کاهش تعداد اساکر امریکایی در افغانستان تأثیر منفی زیاد بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، زیرا در این اواخر 96% جنگ توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انجام می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا چند ماه پیش گفته بود تعداد اساکر امریکایی را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش می دهد. عامر امنیت کندهار میگوید در نتیجه حمله بر ورکشاپ ترمیم وسایط اداره امنیت ملی در ولسوالی دامان این ولایت 4 حمله کننده انتحاری کشته شدند. جنرال فرید مشعل امروز به رسانه ها گفت در این رویداد که صبح امروز رخ داد 2 تن از پرسنل نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند.
نیروهای خاص کماندوها و امنیت ملی عملیات مشترک خود را آغاز کردند. حمله به ساعت 9:30 سرکوب شد. اجساد مهاجمان در محل باقی مانده. تیم تحقیقاتی مصروف خونسا ساختن ماین هاست و این کار وقت می گیرد.
قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، ادعا کرده که در نتیجه آن 10 عسکر کشته و زخمی شدند. در اثر اصابت یک مرمی هاون بر یک خانه مسکونی در منطقه قدوس آباد در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه، یک زن کشته و 11 تن دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. یک مقام پلیس که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت این رویداد زمان صورت گرفت که یک کاروان نیروهای امنیتی از آن منطقه عبور میکرد. محمد رفیق شیرزای، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات، به رادیو آزادی گفت
در پی حادثه‌ای که در مربوطات قدوس آباد اتفاق افتاده 11 تن مجروح شامل 3 مرد، 4 طفل و 4 خانم، جمعا 11 نفر به شفاخانه آزادی هرات منتقل شدند و متاسفانه یک خانم هم جان باخته. خانم میانسالی هستند که به شفاخانه آزادی هرات منتقل شدند و این افراد از پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قدرت‌های بزرگ اروپایی به ایران در مورد آغاز کار روی سوخت فلز یورانیوم برای یک ریاکتور تحقیقاتی هشدار داده گفتند این حرکت در تخطی با توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی قرار دارد. فرانسه، بریتانیا و جرمنی امروز با صدور یک اعلامیه مشترک گفتند ایران هیچ استفاده غیر نظامی و معتبر از فلز یورانیوم ندارد. در اعلامیه همچنان آمده که تولید فلز یورانیوم دارای پیامدهای بالقوه و نظامی است. به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، ایران متعهد شده که برای مدت 15 سال در تولید، تحقیقات و توسعه استخراج و ذوب یورانیوم اشتراک نکند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در شهر ریاض پایتخت این کشور به خبرنگاران گفت که سفارت این کشور در قطر در روزهای آینده بازگشایی خواهد شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در سال 2017 میلادی با متهم ساختن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیکشان را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد کرده گفته بود که این اقدام به خاطر تضعیف حاکمیت ملی این کشور صورت گرفته است. و خبر آخرین که حزب اتحاد محافظه‌کار کریشن دموکرات جرمنی امروز در یک رایگیری مهم آرمین لاشت عملگرا را به حیث رهبر جدید این حزب انتخاب کرد. در این رایگیری که برای نخستین بار از طریق آنلاین دایر شد و در آن 3 تن نامزد شده بودند، آرمین لاشت با کسب 522 رای به حیث رهبر حزب انتخاب شد و جایگزین انگلا مرکل خواهد شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی بعد از 16 سال رهبری حزب اتحادیه محافظه‌کار کریشن دموکرات آلمان می خواهد از ریاست این حزب تقاعد کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین ترین منفی 2. هرات آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین ترین 0. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21 و پایین ترین 5.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. مقام ها می گویند که با کشته شدن مهاجمین عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی دامان ولایت قندهار پایان یافت.
دشمنان افغانستان یک بار دیگر نقطه ضعف خود را معلوم کردند و نزدیکی های 8 صبح امروز برای ورشاپ امنیت ملی پلا کردند.
مسئولیت رویداد را طالبان پذیرفتند. طرح بودجه سال مالی آینده بار دیگر از سوی ولسی جرگه رد شد.
12 دلیل که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد.
و در مسائل بین المللی میشنوید که ملل متحد در گزارش گفته که شمار مهاجرین در جهان در دو دهه اخیر خیلی افزایش یافته. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. مقام ها میگویند که نیروهای امنیتی هر 4 مهاجم در ولسوالی دامان ولایت قندهار را از پا در آوردن و عملیات تصفیه‌ای به پایان رسیده. با گفته مقام ها این مهاجمین با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده صبح امروز به ترمیمگاه وسایط ریاست امنیتی ملی حمله کردند. مسئولیت رویداد طالبان پذیرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
درگیری 5 ساعته نیروهای امنیتی با مهاجمان مسلح در ترمیمگاه موترهای نیروهای امنیتی در ولسوالی دامان ولایت قندهار پس از از پا در آمدن 4 مهاجم پایان یافت. فرید مشعل، آمر امنیت ولایت قندهار میگوید که در این حمله تنها 2 تن زخمی شدند.
دشمنان افغانستان یک بار دیگر نقطه ضعف خود را معلوم کردند و نزدیکی های 8 صبح امروز برای ورکشاپ امنیتی ملی که در آنجا اجمنصوب نیروی امنیتی موجود نبود حمله کردند. یک انتحاری حمله موتربم را انجام داد و 3 تن دیگرشان درگیری را آغاز کردند. 2 تن زخمی شده که یکی آن عسکر و دیگرش کارمند ورکشاپ است. دیگر تلفات نداریم.
بیمارستان میرویس در ولایت قندهار نیز از رسیدن 2 زخمی به این شفاخانه خبر می‌دهد. در همین حال در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده که در این حمله کسی کشته نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که در این حمله به شمار زیادی از نیروهای امنیتی تلفات وارد کردند. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان این گروه، در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که این حمله در پاسخ به حمله های هوایی و عملیات زمینی انجام شده که چند پیش سبب کشته شدن غیر نظامیان در منطقه ارغنداب قندهار شده بود. همزمان با این در ولایت های لغمان و کابل نیز حمله های صورت گرفته و تلفات در پی دارد. فرماندهی امنی کابل میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی در نزدیکی بهنتون کابل مربوط ناحیه سوم دو منصوب پلیس کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. در همین حال مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند که در انفجار ماین دو پلیس و سه غیر نظامی زخمی شدند. در کنار این در ولایت ننگرهار نیز از کشته شدن دو پلیس خبر رسیده است. یک منبع امنیتی که نمیخواهد از او نام گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که پس از چاشت امروز در محله نارنج باغ مربوط ناحیه پنجم شهر جلال آباد افراد مسلح سوار بر رکشا دو پلیس ملی را با شلیک و گلوله کشتند. به گفته این منبع عاملان این رویداد از ساحه فرار کردند. در روزهای پسین حمله های هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی به شمول پایتخت در ولایت های دیگر نیز افزایش یافته و میدان های نبرد نیز داغ‌تر شده، چیزی که شهروندان کشور را نگران کرده است.
رویدادهای تازه امنیتی در افغانستان در حال است که هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در باره تهیه آجندای مذاکرات بحث می‌کنند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت که تا کنون در دور دوم گفتگوهای صلح حضور نداشتند به دوحه رسیدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که از 10 روز بدین سو دور دوم مذاکرات بین الافغانی در دوحه قطر آغاز شده، اما تا کنون دو طرف تنها یک جلسه مقدماتی و یک نشست فنی برگزار کردند. با اینکه از چرای تأخیر نشست ها میان دو طرف معلوماتی در دست نیست، اما فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید تعداد محدودی از اعضای گفتگو کننده که در روزهای نخست غایب بودند اکنون به دوحه رسیدند.
افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکراتی
تعداد محدودی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان که به دلیل مشکلات صحی و سایر مشکلات شخصی به دوحه نیامده بودند، هم اکنون همه به دوحه رسیدند و در حال انجام گفتگوها هستند.
یک منبع آگاه در قطر به رادیو آزادی گفت که ممکن است این دو گروه تا پایان روز دوباره با هم دیدار کنند. این منبع همچنان تایید کرد که اعضای غیرحاضر گروه طالبان نیز به دوحه رسیدند، اما گروه طالبان میگویند آنان اکنون و پیش از این نیز آماده مذاکرات بودند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این باره میگوید که تیم مذاکره کننده طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر نیز حاضر هستند. این در حالی است که مذاکرات بین الافغانی از 12 سپتامبر سال گذشته در قطر آغاز شد و پس از حدود 3 ماه مذاکره دو طرف در مورد یک روش عملی توافق کردند. علی‌رغم انتظارات افغان‌ها از دور دوم گفتگوهای صلح در دوحه مبنی بر برقراری آتش‌بس، خشونت در افغانستان همچنان زیاد است. سفارت آمریکا در کابل گفته که ایالات متحده خواستار پایان فوری خشونت و برقراری آتش‌بس در افغانستان شده است. با این حال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که تعداد سربازانش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده است. ناتو در اعلامیه‌ای در رابطه به کاهش نیروهای آمریکایی اعلام کرد که موضع خود را در زمینه آموزش و مشاوره به نیروهای افغان تغییر نداده است. در این اعلامیه آمده است که آنها به کمک با نیروهای افغان ادامه خواهند داد و با توجه به شرایط موجود حضورشان را در این کشور در ماه‌های آینده ارزیابی خواهند کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 44 دقیقه شب به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. یک هیئت 6 نفری اداره هوانوردی ملکی افغانستان سرگرم دیدار رسمی از جمهوری چک است.
امانزیب انصاری معاون عملیاتی این اداره در رأس هیئت قرار دارد. این هیئت از تأسیسات هوانوردی جمهوری چک دیدن کرده و روی برخی مسائل با مقامهای چکی در زمینه همکاری میان پراگ و کابل به توافق رسیده است. سید سمی عباس با آقای انصاری صحبت کرده و در آغاز از او در مورد هدف سفر هیئت اداره هوانوردی ملکی افغانستان به جمهوری چک پرسیده.
ما جمهوری چک به خاطر چند موضوعات آمدیم. اول موضوعی بود که فعلا امی ناتو از افغانستان در حالت رفتن هستن. 5 بیسیک فانکشن و کور فانکشن که از هوانوردی هستن توسط اینا در میادین بین المللی انجام می شدن. در چک دی وقت آمدن به خاطر ایجاد ظرفیت داخلی داره هوانوردی بوده. موضوع مشکلات در رادار داشتیم و مشکلات انتگریشن و تکنیکی مسائل بودن که ما خواستیم از نزدیک از سیستم ها و از ظرفیت های اینا یک بار ببینیم و همراهشان به یک تفاهم برسیم که چطور میتونیم ما خود ما در افغانستان ان هاوس کپاسیتی جور کنیم و بتانیم که در آینده خود ما ظرفیت داشته باشیم که از بی دیپندنسی ناتو دیپندنسی قراردادیا بخیر خلاص شویم.
شما درباره کمک های ناتو و خروج قوای امریکا و ناتو هم اشاره کردین. در افغانستان در 2 دهه گذشته قوای امریکا و ناتو نه تنها قوه ها بلکه سازمان هایشان و شرکت های تجارتیشان همه در افغانستان سرمایه گذاری کردن و در بعض بخش ها کمک های ملکی هم رساندن که از جمله شاید شعبه شما هم بوده باشه و با بیرون رفتن از اینا چی تأثیرات سر شعبه شما میاید و چی کمی و کاستی باقی میماند و شما چی اقدام برازو کردین؟
در کل تأثیر داره، اما ما پلان خود را قسم تنظیم کردیم که یک وقتی که اینا میرن متاسفانه به ظرفیت سازی زیاد توجه نشده. اینا همکاری کرده امرای اداره هوانوردی، اما مثلا کلی قرارداد داده، قراردادی ها را آورده، خودشان خدمات ارائه کردن، اما در مجموع برای هوانوردی که برایشان یک این هاوس کپاسیتی جور کنن، یک ظرفیت داشته باشن، یا اونمو اکویپمنتی که قراردادی ها آورده بودن یا ناتوکت خود آورده بودن او را با هوانوردی باید تسلیم میداد، این تو یک چیزی صورت نگرفتن و اونا هم تنظیم نکردن.
در اعلامیه سفارت افغانستان در رابطه با سفر شما آمده که شما تماسای زیادی با مقامات چک داشتین و حتی نزدیک به یک توافق هستین که تنها مرحله حقوقیش باقی مانده. درباره امی دستاوردتان، صحبتایتان با مقامات چک و کدام بخشا را اینا گفتن که به شما کمک میکنن بگوین.
اینا در ظرفیت سازی بسیار زیاد یک تعهد خوب برای ما کردن، چون ما یک تشویشی که داشتم اوی بود که ما نمیتونستم، اینا یادواری کردن که اگر به خاطر ظرفیت سازی شما روان میکنین استافتان، ما آماده هستیم که جبرشان همکاری کنیم، ترینینگ برشان بتیم. ما چون یک تشویشی یزی داشتم که استاف آمدن ما ایجا به چک ریپابلیک برای ما اقتصادی نیستن و چون ما میخواستم که خود ما در خود افغانستان یک اینستیتوت هوانوردی داریم، اونا باید با اونمو میاری باید برسه که اونمو به یک اینستیتوت مبادل شو که در آینده ما بتانیم از اونمو اینستیتوت خود ما نموج ظرفیت آموزش بتیم. اینا تعهد دادن که اینا میتانن در افغانستان بیان که اونمو اینستیتوت ما کار کنن، اونمو اینستیتوت ما انشالله که استاندرد هم خواد شد، اونمو جا تمام کیوروکلم تعلیمی نصابشان و سیستمایشان مطابق ایکا و یاسا جور خواد شدن. دوم تعهد که ما ضرورت ما بیشتر به ای بودن که ما هنوز هم حریم هوایی خود پروسیجر وایز کنترل میکنیم و در حالی هستن که ما رادار داریم برام املک و در این چند مدت گذشته یک مشکل پیدا کرده بودن، ایجاد کرده که اونا انتیگریت نشده و از استفاده گرفته نمیشه به خاطر پروازهای عبوری. اینا یک تعهد دادن که اینا تکنیشنای و کارمنده دارن که در او هست امره ما کمک کنه که او انتیگریت شوه و سیستم پس بخیر از پروسیجر با رادار کنترل بره. و سوم یک تعهد که اینا دادن و ای بودن که باز پسان تفصیلی در جزئیاتشان صحبت خواهیم کرد امرایشان در رابطه با کانسولز. ما برشان میگیم که ATC کنترولر و انمی کنترولری که فضا را کنترل میکنه، انمی سیستما را تقریبا 15 یونت اینا داشتن که خودشان اینا رفتن به یک تکنولوژی دیگه و میخواستن که انمی را کتشان باشم، ازشان خواست کردم که را برای ما بتین. و انشاءالله که اونا به این هم لبک گفتن و گفتن که ما این موضوعات حقوقیش میبینیم، ما برای شما صحبت میکنیم که او یک کلان دستاورد هستن، چون ما فعلا محدودن 3-4 دانه داریم در افغانستان و در مشکل امرایشان هستیم.
گفتگوی بود با امان زیب انصاری، معاون اداره هوانوردی ملکی افغانستان، که با هیئت همراهش سرگرم دیدار رسمی از جمهوری چک است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 6:50 دقیقه شب به وقت کابل است. ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم طرح بودجه سال مالی 1400 را رد کرد. رئیس کمیسیون مالی و بودجه این جرگه به روز شنبه یعنی امروز به رادیو آزادی گفت در طرح تعدیلات پیشنهادی جرگه و برخی مسائل دیگر در نظر گرفته نشده. آن سو شماری از کارمندان ادارات دولتی به شمول معلمین در برابر ساختمان شورای ملی در کابل دست به تظاهرات زده و میگویند تا زمانی که در زمینه یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی اقدام صورت نگیرد، طرح بودجه سال مالی آینده تصویب نشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از کارمندان ادارات ملکی و نظامی با راه اندازی تظاهرات در برابر شورای ملی افغانستان خواهان امسان شدن معاشات کارمندان دولت شدند. پیمان نظامی، یکی از مسئولان برگزاری این تظاهرات، روز شنبه به رادیو آزادی گفت یکسان شدن معاشات کارمندان دولت خط سرخ آنان می باشد.
در کل کسایی که در این تظاهرات اشتراک کردند معلمین هستند، مامورین حکومتی هستند، نیروهای امنیتی ما هستند. در کل از تمام اقشار جامعه که در دوائر دولتی کار میکنند و معاشای بسیار اندک دارند، خط سرخ ما همسان سازی معاشات است. به هیچ عنوان بودجه تصویب نشد تا زمانی که همسان سازی معاشات در بودجه شامل نشد.
وی تاکید میکند که معاشات در ادارات دولتی به گونه غیر عادلانه پرداخت شده و این کار بر روحیه کارمندانی که معاش اندک دارند تاثیر منفی گذاشته است. این تظاهرات در حال راه اندازی شده است که ولسی جرگه افغانستان برای بار دوم بودجه سال 1400 را رد کرد و یکی از دلایل مهم آن را عدم امسان سازی معاشات کارمندان حکومت عنوان کرده است. میر افغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، در مورد رد سند بودجه بر رادیو آزادی گفت
بار دوم بودجه 1400 به خاطر تامین 19 دلیله که وکیل داشتن تعدیل آورده بودن، در نظر نگرفته بودن، مشکلات داشتن، به خاطر رد شد. مشکلات یکی خود امیر یک سنسازی معاشات بود، دیگه تقریبا 20,000-21,000 نفر تشکیل دهی بود، دهی سند کم است. دیگه ادارات که رای ولیشترگر نداره، تشکیل ولیشترگر نداره، اونا ادارات شامل بوده و بودجه برش نظر گرفته شده بود. دیگه مشکل دسترخان ملی بود، اینی مشکلات بود.
در این حال شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، میگوید پس از رسیدن دوباره سند بودجه اسای ولسی جرگه تلاش میکنند با در نظر داشت امکانات مالی، تکنیکی و حقوقی نظریات نمایندگان مردم را در آن بگنجانند. میر رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه، پیش از این گفته که جرگه با حکومت در زمینه بودجه هیچ نوع تقابل ندارد، اما مسوده بودجه تا زمان تصویب نخواهد شد که معاش‌های ماموران یکسان سازی نشود. هیئت اداری ولسی جرگه در مورد یکسان سازی معاش‌ها گفته است که برخی ماموران در وزارتخانه ها و اداره های حکومتی به نام های گوناگون معاش های گزاف 50,000-200,000 افغانی می گیرند، اما ماموران دیگر در عین بست 8,000-15,000 افغانی معاش می گیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از نمازگزاران دیروز پس از ادای نماز جمعه در شهر قندوز به یک رادیوی محلی هجوم بردند. گفته شده آنها از سوی خطیب مسجد فیروزکوهی تحریک شده بودند. وزارت حج و اوقاف در این باره چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
با آنکه حمله بر رسانه ها و کارمندان رسانه ای در افغانستان موضوع تازه نیست، اما حمله گروهی نمازگزاران بر رادیو زهره در قندوز و برهم زدن همه تجهیزات آن بی پیشین است. محسن احمدی، مدیر مسئول رادیو زهره، بر رادیو آزادی گفت که پس از 4 روز گذشته حدود 300 نمازگزار به دستور ملا عبدالبصیر امام مسجد به نام فیروزکوه بر این رادیو یروش بردند و همه تجهیزات این رادیو را به خاک یکسان کردند.
بعد از تخریب رادیو ما به طرف کیهان حرکت میکنن، بعد از اون باز میرن به طرف چراغ، رادیو چراغ حرکت میکنن، باز رادیو چراغ هم میبینن که بنابر مشکلات که اونا تکنیکی داشتن ترانسمیترشون از بین رفت، باز هم مقتدیهایش و کسایی که نمازگزارا بودن دروازه یعنی رادیو رو با رقم میزنن، میدان میکنن، یک بخش پاس دوباره همین مولوی برشان میگه که خب میگه رادیو گل بوده خدیه بریم پاس طرف مسجد بریم. دوباره همین مردم با ناره الله اکبر پاس طرف مسجد میرن میبینن که هیچ رادیوی در قندوز همین کار نکرده.
به گفته آقای احمدی این رویداد در حال صورت گرفته که در آن زمان به دلیل نبود برق این رادیو نشرات نداشت. در همین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف با تقبیع این حمله میگوید که درباره این رویداد تحقیق میکند. فضل احمد سراجی رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج و اوقاف:
دیدم وزارت نیست که کار ناشایسته است. فرض بکنیم اگر اونا پخش موسیقی را هم کرده باشند را جلوگیری حمله کردن و تعرض نیست. میشه که از اون مجرای قانونی معرفی شده با اون نهادهای زیرفت. اما امام به این صورت ای که دخیل نباید بوده باشه که نیست انشاءالله ولی. اما ما بازم موضوع را تحقیق میکنیم بعد انشاءالله با شما شریک شده.
حمله بر این رادیو در حال صورت گرفته که وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هیچ گونه کارشیوه‌ای برای نظارت از رسانه‌ها وجود ندارد. شیوا شرق معین نشراتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در تلاش ایجاد کارشیوه‌ای نظارتی هستند تا از محتوای نشرات رسانه‌ها نظارت کند.
تا هنوز کدام کارشیوه‌ای نظارتی یا کارشیوه‌های اجرایی نظارتی ما از چی نداریم؟ از رادیوها و رسانه‌های افغانستان نداریم، اما در صدد یزی هستیم که چین یک کارشیوه یا رصدخانه را ایجاد بکنیم تا البته نظارت از کیفیت خوبی نشراتی بکنیم، نه اینکه سانسور اعمال بکنیم یا محدودیت ایجاد بکنیم بر رسانه ها.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی از نبود کارشیوه نظارتی برای نظارت از محتویات رسانه ها سخن میگوید که به باور آگاهان وجود همچون کارشیوه در کشور سنتی همچون افغانستان گامی است بس مهم که باید برداشته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمار مهاجرین در جهان طی 20 سال گذشته خیلی افزایش یافته و اکنون حدود 3.6% کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در این مورد در یک گزارش تازه ملل متحد معلومات داده شده که سید سمی عباس جزئیات آن را پیشکش می‌کند.
در گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده که تعداد مهاجرین بین المللی در دو دهه گذشته یک بار بیشتر شده و این تعداد در سال 2020 به 281 میلیون نفر رسیده که 3.6% نفوس تمام جهان را در بر می‌گیرد. اما تخمین‌های ابتدایی نشان می‌دهد که با شیوع ویروس کرونا این روند در یک سال گذشته بدتر شده و 2 میلیون کمتر گردیده. تخمین سازمان ملل متحد با ارقام 281 میلیون مهاجر در مقایسه با سال 2000 که این تعداد 173 میلیون بود و در سال 2010 به 221 میلیون رسید، یک بلند رفتن سریع را در افزایش تعداد مهاجرین بین المللی نشان می دهد. در این گزارش سازمان ملل متحد واضح می شود که مهاجرت جز پدیده جهان به هم پیوسته می باشد و شیوع ویروس کرونا بر زندگی و حرکت میلیون ها انسان که خانواده های آنها به درآمدشان از خارج انتظارند تأثیر عمیق گذاشته است. نظر به پیشبینی های بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا مقدار پولی را که کشورهای کم درآمد و یا درآمد متوسط به دست می آوردند 78 میلیارد دلار یعنی 14% کمتر است. برای رفع مشکل کاهش درآمد به گفته سازمان ملل متحد به استراتژی ملی و همکاری بین المللی نیاز است. در این گزارش آمده است که 2/3 تمام مهاجرین جهان صرف در 20 کشور زندگی می کنند. ایالات متحده آمریکا بیشترین مهاجرین بین المللی را میزبانی میکند که این شمار در سال 2020 به بیش از 51 میلیون نفر رسید، یعنی 18% تمام مهاجرین در جهان. آلمان بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد مهاجرین را پذیرفته و تعداد مهاجرین در این کشور به 16 میلیون نفر میرسد. به تعقیب آن عربستان سعودی 13 میلیون، روسیه 12 میلیون و بریتانیا 9 میلیون مهاجر را قبول کردند. در لستی که مهاجرین آن به کشورهای مختلف رفته و حلقه ها را تشکیل دادند، هندوستان در صدر آن قرار دارد و در سال 2020 در حدود 18 میلیون مهاجر هندی خارج از کشور خود زندگی می کردند. کشورهای دیگری که حلقه های بزرگ مهاجرین در خارج دارند، مکزیکو و روسیه با 11 میلیون هر یک، چین با 10 میلیون و سوریه با 8 میلیون مهاجر قرار دارند. در قاره ها اروپا با میزبانی 78 میلیون مهاجر خارجی در سال 2020 در صدر قرار داشت. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که 12% مهاجرین بین المللی را در سال 2020 پناهجویان تشکیل می داد که 9.5% تعداد کل مهاجرین در جهان می باشد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه بودید. شب بخیر.